و صلوات و تحیات و لاشق خیر الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد
و علی آبیه الطیبین الطاهرین الغراس المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من العام الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء علی انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قبل از ورود به بحث خدمت سران عزیز و ادامه آیات سوره مبارکه بقره مسلم و روشن و مبرهن است که عالی ترین متعالی ترین و زیباترین فصول مشترکی که دو انسان و دو بشر می توانند داشته باشند با یک دیگر که فصل اشتراکی ابوت و بنوت، پدری و فرزندی، همسری، برادری و خواهری، همسایگی، تجاری، هر فصل مشترکی رو که بین دو انسان حساب کنید، زیباترین و عالی‌ترین فصل مشترک بین دو انسان، فصل مشترک بین استاد و شاگرد است، بین معلم و متعلم است، که این دو در جهتی اشتراک دارند که زدایش و برداشتن جهالت و ظلمت هاست، خصوصا هنگامی که وادی وادی مقدسی باشد و علم علمی باشد در راه معرفت الله. افتخار شاگردی 13 ساله را در محضر حضرت استاد، استاد المفسرین و کهف المحققین، ملاذ الفقهاء و المجتهدین، ادیب اصولی، فقیه، رجالی، مفسر، مورخ، دانشمند بزرگوار و علامه عالی قدر حضرت آیت الله شیخ محمد صادق سعیدی علیه رحمت و رضوان رو داشتم. درود خداوند بر روان پاک اون فقید سعید باد. من همینجا اجازه میگیرم از خدمت عزیزان که با هم چون اولین جلسه بعد از فوت این شخصیت بزرگوار است که الف با علم تفسیر رو در محضر او فرا گرفتم، استدعا میکنم از سروران معظم همینجا با هم قرائت فاتحه ای رو داشته باشیم، اونگاه سخن رو آغاز کنیم. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الإخلاص. تشکر میکنم از سروران عزیزی که محبت فرمودن بعد از با خبر شدن باز به لطف فرمودن و در معافل خدمتشون رسیدیم. درود خدا بر شما باد و خداوند جمعی اموات عزیزان، جمعی اموات مؤمنین، خصوصا علماء بزرگوار، شهداء فی سبیل الله و امام شهیدان امام راحل جمیع مراجع تقلید رو طریق دریای رحمت و غفران خود بگرداند. سخن در محفل قرآنی ما در آیات سوره مبارکه بقره بود و این بخش رسیده بود: این رضا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو. سخن در معرفی منافقین بود و خصوصیات نفاق و منافق. پیشنهادی مطرح شد هنگامی که گفته می شد به این منافقین که ایمان بیاورید، می گویند ایمان بیاوریم همان گونه که سفها ایمان آوردند، سفیهان ایمان آوردند. فرمود الا انهم هم السفها، جز این نیست که اینها خودشون سفیهند، ولکن لا یعلمون، ولکن نمی دانند. در توضیح آیه کریمه اشاراتی را عرض کردیم. سخن در کلمه سفیه بود که منافق میگوید ایمان مردم مؤمنین سفیهند. مراد از کلمه سفیه چیست و چه معنا دارد؟ بسم مبارک بساندیم. یک معنای کلمه سفیه خود سفاهت به معنای سبکیست، اون کسی که فکر سبکی دارد، حال در جمعی عباد داره یا در یه بعد خاص، اون رو سفیه میگوید. و صفاحت یه امر نسبی است، گاه ممکن است کسی سفیه باشد نسبت به ما فوق خود و نسبت به ما دون خود سفیه نباشد. در آیات کریمه قرآن اشاره کردم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. قرآن میگوید که اموال خودتون رو به سفیهان ندارید، اونها که قدرت نقل و انتقال مالی ندارند. سبیان مشمول این آیه کریمه هستند طبق عدله. هنگامی که کودک تا سن بلوغ نرسیده است، نسبت به تصرف و رشد مالی او را سفیه می دارند، چون اون رشد مالی لازم رو ندارد. لذا مصداق آیه شریف است در این بود، ممکن است در ابعاد دیگر نه به هیچ وجه این طور نباشد، اما در بعد تصرفات مالی اون سبکی دارد، اون قدرت لازم قبض و بست مالی را ندارد. مثلا پس سفیه یک معنای اون، یعنی اون کسی که فکر سبکی دارد، عقل سبکی دارد. آمده است مردی خواستگاری دختری و موافقت اون رو جلب کند که به ازدواج در آورد. خدمت امام صادق آمد پدر دختر به عنوان مشورت. قبل رسول الله کسی آمده است برای خطبه و خواستگاری دخترم، بدهم او را یا ندهم؟ شروع کرد محامد داماد محترم رو گفتن، بازگو کردن. فرمود صادق آن رسول که آیا نقطه ضعفی هم دارد یا ندارد از دیدگاه تو؟ گفت یا ابن رسول الله، یه مشکل مختصری دارد که گاهی سری به خم میزند، گاهی جامی باده می نوشد. انگامی که جمله از دهان خارج شد، حضرت فرمودند شاور بل خمره سفیه، اون کسی که شرب خمر می کند سفاهت دارد، اون نادان است، اون سفیه است، اون سبک مرد است. این آفت و ام الخبائث کار خود را می کند. آن تلخش که صوفی ام الخبائثش خاند، اون کار خود را می کند. برحال اون صفاحت در عقل و مغز ایجاد می کند دیر یا زود، ولو دارای مدرک دکترا باشد، ولو فوق تخصص باشد، اما وقتی که بینوشد به صفاحت مبتلا می کند. امام صادق فرمود شارب الخمر سفیهون، اون کسی که شرب خمر می کند صفاحت دارد. سفیه پس بنابراین اون کسی که سبکی مغز دارد، سبکی فکر دارد. این یک. با این توجیه اینا میگویند و اذا قیل لهم آمنو، هنگامی که پیشنهاد ایمان به منافقین داده میشود، اینها ادعا میکنند که اینها که ایمان آوردن سفیهند، ما مثل این سفها ایمان بیاوریم ایمان نمیاوریم. جامعه رو به کوته نظری و کم فکری متهم میکنند اینها، که خودشون رو اغلا بگویند، که خودشون رو اندیشمندان جامعه معرفی کنند و تافته جدا بافت از خلق خدا خود رو میدانند و مینامند. این یه توجیه. توجیه دیگری که در کلمه سفیه وجود دارد، یعنی معنای دیگری که در کلمه سفیه وجود دارد، سفیه اون کسانی گفته میشود که سبکند، اما نه از جهت فکری، بلکه از جهت موقعیت در اجتماع یا خلاصه و ساده‌تر از جهت مادیات. اون کسانی که وضع مادی و چنانی در جامعه ندارند، در کلام بعضاً در استعمالات سفیه گفته می شود. سفاهت یعنی اون کسی که وضع مادی کمی دارد، این در اطلاقات استعمالات از سبکند، از بعد این که وضعیت مادی آنچنانی ندارند. مثلا خب سبکی در بعد مالی این مسلم است، این منافقین میگوند ما ایمان بیاوریم همین گونه که این سفهای ایمان آوردن، یعنی اینهایی که وضع مادی آنچنانی ندارن، همین ابوذرها، همین بلالها، همین صهیبها، آیا مانند ایمان آوردن اینها این خاطر مبارک عزیزان مستحضر هست و باشد که در رسالت و در گرایش به مکتب انبیاء الهی اولین گروهی که همیشه جذب این دعوت می شدن همین گروه بودن، اقشاری که در جامعه محرومیت بیشتری داشتن در جهت اقتصادی، اینها صف اول رو تشکیل می دادن، همیشه در گرایش به انبیاء. اینها بودن که مانع و حجابی در ایمان نداشتند، دیگران داشتند. خب متاسفانه حالا در این جهت عرایض دارم، تقدیم می کنم، خود این نوع سبکیست در جامعه وقتی که کسی شاید کمبود مال اونچنان، کمبود علم اونچنان در بعد وسیع جامعه ارزی به خواص نداریم، به دارندگان هوش و ادراک و استعداد و اونها که تشخیص میدهند، اهل تشخیصن، درزی نداریم. اما نوع جامعه انسانی رو در نظر بگیرید، باز به جامعه خودمون هم 100% نگاه نکنید، در نوع جامعه انسانی کمبود مال اون مقداری که انسان رو میکوبد کمبود علم نمیکوبد. یه کسی که مال کمی دارد اون مقدار که تحقیر میشه، اون کسی که علم کمی دارد اون مقدار تحقیر نمیشود. سبکی مال برای مردم دشوارتر بوده تعاملش تا سبکی علم. کم علمی رو بهتر از کم مالی میپسندیدند و میپذیرفتند. این عادت وجود داشته و بعضا قول اون شاعر معروف عرب، فساوت صحبان و خطبن مغلطن و حکمت و لغمان و زهد ابن اتهمی اذ اجتمعت فی المعر و المرء مفلسون فلیس له قدر بمقدار درهمی. انگامی که کسی در فصاحت مانند صحبان ابن مائل خطیب اول عرب باشد، که انگامی که سخن میگفت اذا قال اما بعد انی اذا قیل اما بعد انی خطیبه ها، اون کسی که اخطب الخطبا و عرب است و معروف است، اگر کسی فصاحت صحبان رو داشته باشه مانند خط ابن مغله داشته باشه که مؤسس 6 نوع خط بوده است، نسخ و نستعلیق و سرخ و کتیبه و تمام اینا رو تأسیس کرده است، اگر کسی زهد ابراهیم عدم را داشته باشد، کسی اگر چه تمام اینا جمع باشد درو، اما انگامی که از جهت مادی ضعیف است در جامعه، فلیس له قدرون به مقدار درهمی، شاید بعضی ها به مقدار درهمی هم برای او ارزش قائل نشوند. این یه دیدگاه قدیمی بوده است، این یه دیدگاه عمومی است در سطح جامعه، عرض کردم اختصاص به یه محیط خود ما، شاید در محیط های ما بهتر باشد و از این انشاءالله، اما در کل این چنین است قضیه، اینو سبکی میدانست. بنو آن همین گونه که عرض کردم در گرایش به مکتب انبیاء الهی هم خط مقدمی از این گروه تشکیل شده بوده است، نوعا اینها می اومدن و گروه های بعدی که بعضن میخواستن ایمان بیاورن، و اونهایی که دارای تمول سنگین و مادیات بالایی بودن در جامعه، در پذیرش مکتب انبیا کن می آمدن، سبب سنگین می کردن که آیا اگر بیایی می موقعیت می ماند یا نمی ماند، آیا اگر بیایی حرف اول اینه که ما رو تخلیه می کنن، اول مال ما رو می گیرن مصادره می کنن یا نمی کنن، آیا قدرت قبض و بسط در این اموال رو به ما می دن یا نمی دن، اول ما حسابگری می کردن نسبت به مالشون، اگر احساس خطر میکردن نزدیک نمیشدن، اگر احساس آرامش میکردن دنگاه نزدیک میشدن، و حال این که زامن حفظ اموال حتی مالداران در جامعه ادیان الهی و انبیا بودند. اگر حمایت انبیا رو از سرمایه های سالم در جامعه بر میداشتن در طول تاریخ، کسی صاحب سرمایه و مال درست هم نمیشد. باز اون شریعت بود که سیانت به حفظ مال داد و از اهداف انبیا سیانت حفظ اموال در جامعه بود، چه مال عمومی، چه سرمایه عمومی، چه سرمایه خصوصی. اون سیانتی که اینها دادن، قوانینی که وضع کردن در حرمت قصد، در حرمت سرقت، در حرمت این مسائل و این انحرافات مالی باعث تضمین مال مالداران حتی شد، بعضاً در حد صحیح و سالم اون، اما در این حال این روحیه وجود داشت. هنگامی که مقابل نوح میخوان صحبت کنن بعضی از بزرگان و متمبلین قوم نوح، حرف اول اینها این است که ما نمیبینیم اینهایی را که پیتا آمدن مگر اینها عرازلونا، اینها کسانی هن که عرازلند. کلمه عرازل رو ما استعمال بدی داریم، معنای عرازل اون نیست که شده فکر میکنید، ما به اوباش و مردم بیلیاقت مثلا عرازل و رزل میگوییم، اما کلمه رزل به معنای پایین است. و منکم من یرد الی ارذل العمر، بعضی از انسان ها هستن که تا ارذل العمر میرسن، یعنی تا پایان عمر، یعنی تا اون حد پایین میرن دیگه، از پیری صعود پیدا میکنن به قله میرسن، میان پایین تا اونجا که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا زمانی که دیگه حتی نمیدن اندوخته های علمی خودشون رو از دست میدن. پیرمرد 100 ساله است که 120 ساله است که نمیداند تا اطلاعات نام فرزندان خود رو هم دیگه نمیدانه. اینو میگن ارذل العمر، این عمر رزل است، یعنی به پایین ترین حد ممکن از این بود رسیده است. پس کلمه رزل ما استعمال بدی داریم. اراذل اونایی که سبکن، یعنی سفید. نون این کسانی که گردتو هستند، اینها سفیه هستند، اینها سبک مالند، اینها موقعیت اجتماعی خوبی ندارند و بادی الرأی هستند، اینها سست نظرند، زود تصمیم بگیرند. این گونه متهم می کردند مترفین قوم نوح پیروان گروه. در تمام مکاتب انبیا نوعاً این برخورد بوده است. در صدر اسلام هم قضیه این بود. اون بزرگان قریش، کسانی چون ابو جهل ها و ابو سفیان ها، اینا که صاحبان سرمایه های سنگین اون منطقه و اون سرزمین و جزیره العرب بودند، انگامی که میخواستن یه مقداری نرمش با پیغمبر نشان بدن، شرط اولشون این بود: ما وقتی ایمان میآوریم که فردا در این مسجد پای بلا و سیاه نباشد. ما وقتی به این مسجد وامی گذاریم که فردا این ابوذر به این بیاد به این مسجد پا نگذارد. ما وقتی خواهیم آمد که این روزبه ایرانی به این سلمان نباشد. وقتی این فهران از گرد خود دور کردی، بیا یا رسول الله، ما پناه تو میشیم، ما همه چیز تو میشیم، ما کمکت میکنیم، به شرط این که اینها نباشد. و اگر احیانا می اومدن، بعضا در بعض از برخوردها این آلرژی و حساسیت خودشون رو نشان میدادن. عبس رتب الله ان جاءه الاعمى، آیه شریفه در شأن یکی از اینها فرود آمد که انگامی که آمد اون نابینا و مؤمن در کنار رو نشست، دامن لباس و قبای خودش رو جمع کرده را جر و زیل لیس یرفع رأسها، این دامن کشان دامن خود رو جمع کرد، برخاست، دور شد و تحمل نکرد که نابینای مسلمان معمولی کنار رو بنشیند. مثلا نوعا این فکر اون زمان هم بدین کیفیت بود که پیروان پیغمبر رو آیه شریفه نازل شد: یا رسول الله، مبادا رو بگردانی از این مؤمنینی که آمدن به سوی تو، مگر معیار غیر از این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون که در شرع مقدس اسلام سر سوزنی امتیاز برای کسی نخواهد بود یا منقصتی نخواهد بود، فقر و غناست، اون فقری که فقر است، اون در دست فقر اندیشه و فکر است، فقر ایمان است. اینه که القبر خیر من الفقر، این فقر که انسان رو بیچاره می کند، این سیه روی می آورد، نه اون فقر مالی. انسان فقیر باشد اما مؤمن باشد، این بهترین جایگاه را دارد. انسان غنی باشد اما بوی ایمان نبرد، این پسترین جایگاه را دارد. غنا و فقر کاری نمی تواند بکند برای کسی. اون چه مهم است این است که انسان مؤمن باشد. مؤمن قد یکون غنی یا قد یکون فقیر، گاه ممکن است غنی باشد، گاه ممکن است فقیر باشد. اگر مؤمنی غنی بود که از کنار خود در راه ایمان بهره برد، توبا لهو و اسلم، عجب نعمت و موقعیتی دارد. اگر مؤمن غنی بود که این غنا رو در راه ایمان به کار نبرد، وبال او خواهد بود در قیامت و جریبان او را انبال او میگیرد. یوم یحما علیه فی نار جهنم فتکفا بها، اینها میشد مهر داغ کرده بر پهلوی او، میکوبند در قیامت این دلارهای او و سکه‌های او. این چنین میشد قضیه؟ اصلا اون که مطرح نیست و مدخلیت ندارد این قضیه است. اینو باید انبیا به فکر جامعه فرو میکردن و میگفتن که گفتن و مطرح میکردن. منافق عکس این قضیه و این عکس این مطلب رو میخواند، میگوید اینها که ایمان آوردن سفیهند، اینها وضع مادی ندارند، فقیرند و چون فقرا گرد تو هستند، ما مثل ایمانی ها ایمان نمیآوریم، ما نمیپذیریم که مانند اینها به تو گرایش نشان بدهیم. فرمود: ان اؤمن کما آمن السفها، پاسخ داد: الا انهم هم السفها، اینها نمیدانند این منافقین، اینها خودشون سفیهند، اینها خودشون ارج و بهایی ندارند عند الله. اینها الا انهم هم السفها، کلمه الا جمله تنبیه، حرف تنبیه هست، هشدار میدهد. الا از ابتدا که گفتیم خدمت عزیزان چندین مرتبه این کلمه الا تکرار شده است: الا انهم هم المفسدون، الا انهم هم السفها. خدا در حق اینا تنبه میدهد، اینا سفیهند، اینا نادانند، اینا مفسدند. یک یک دارد منافقین رو، چهره واقعی اینها رو خداوند بازگو میکنند. اینجا هم فرمود: الا انهم هم السفها، به درستی که جز این نیست که اینا سفیهانند، اینا خودشون پستند، عند الله ارزشی ندارند، سبک مغزند، اینا فکرشون درست کار نمیکنند. ولکن لا یعلمون، آ متاسفانه نمیدانند. اینجا یک دو نکته وجود دارد. یک این که فرمود ولکن لا یعلمون، خب در آیه قبل خدمتتون خواندیم ولکن لا یشعرون، اینها شعور ندارند. اینجا فرمود اینها علم ندارند، اطلاع ندارند. قرآن میگوید منافق خود سفیه است اما نمیداند. چطور نمیداند؟ اونجا فرمود منافق خود مفسد است اما شعور ندارد. اونجا بحث شعور بود، اینجا بحث علم. همون آیه قبل خدمت عزیزان توضیح این بحث دادم که بین شعور و علم یه اختلافاتی وجود دارد، یه فرقهایی وجود دارد. من جمله شعور چون به هر حال از یه بود یه ظرافت بیشتری در شعور وجود دارد. شعور هم به معنای دانستن به اطلاع است، اما دانستنی که موشه. خود شعور از ماده شعر میاد، شعر یعنی مو. وقتی میخوان دقت کسی رو بگوین میگن این فرد موشکاف است در فارسی، یا در کلام عرب میگوین شاعر است. شاعر کسی است که موشکاف است، یعنی مردم یه چیزی میبینند، مردم احساس میکنن آقا مثلا یه مظلومی افتاد زمین و خود طوری شد پاش شکست. مردم میبینند آقا یه کودکی مثلا نالان یتیمی دارد گریه میکنند. مردم یه گلی رو اول بهار میبینند، یه چیزی میبینند نگاه میکنند. اما شاعر وقتی که نگاه میکنند ذره ذره صبحگاهی سر خونه و به جگر بکشانید، جاله صبحدم نرگس جاله صبحدم از نرگس تر بکشایید. او وقتی که نگاه میکند به ظرایف اشیا آنچنان میگوید 50 بیت میگد برای ترسیم یه واقعی که همه به 2 دقیقه دیدن. او 50 بیت میگه، اونچنان موشکافی میکند، اونچنان ظرافت مطلب رو میگوید، بران میکشد که انسان متعجب میماند. شعور و از ماده شعر و مو میاد، اون موشکافی دارد. اما علم عمه، گاه انسان ممکن است سطحی چیزی را بداند، گاه عمقی بداند. شعور نه، اون دقت و اون موشکافی را لازم دارد. قرآن میگه اینا سفیهند. خودشون فرمود الا انهم هم الصفها ولکن لا یعلمون. این چیزی هم نیست که اینها نخوان بدونن، اونچنان دقتی هم نمیخواد که بفهمن سفیهند یا نه. زود میشه سبک مغزی کسی رو در جامعه فهمید. اینو ما حس میکنیم آقا سریعا شما بگید آقا جان بگید برو این شی را بخر بیا، میفهمی سبک مغز است یا نه؟ خریدش متوجه میشی، میره خرید میکنه، بازار میاد میفهمی چی خرید است، این پارچه چند نوع وجود داشت، اینا کدام نوع رو خرید، به چه قیمتی خرید. آورد میگید آقا دو تا نان سنگک بگیریم، میرد نان میگیرد میفهمی چه مقدار استعداد داره. این چک رو از بانک بگیر بیاد وقتی میاد میفهمی چقدر رفت، چند ساعته رفت، چند دقیقه طول کشید، اونجا چه مفسده ای به بار آورد، اینجا چه کرد. خیلی زود میشه باید به برخواست نشستن. المرء مخبوع تحت لسانه فاذا تكلم فقط زهر تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نافته باشد. نیم ساعت با کسی صحبت کنید میفهمید به قول عوام الناس چند مرده علاج است، میفهمید چه استعدادی داره، تو چه فازی فکر میکنه، تو چه وادی است. تو کلامی که به حرف بکشید او را میبینید رفت دنبال خواسته های نفسانی خودش. آه شروع میکنه دام که بیا راننده است در وادی این آز پیچ و خم جاده، میگه چی میگه چی میگه. لکم سوال این آقا مثلا بقال در فکر کوپن که اعلام شد نشد فلان شد، فکرش چیز آیا دیر شد سوخت زود شد نشد رسید نرسید. دقیقا با نیم ساعت صحبت میفهمید میسنجید به هر حال که مقداری اون ذکاوت چه مقدار است، هوش چه مقدار است، استعداد کافی است کسی رو به خط صحبت بندازید. یک کسی را اگر توانستید حلش بدید حرکت کند بیاد به صحبت کردن به حرفش بکشید استنتاقش کنید کافیست برای فهمیدن سبکی او یا سنگینی و بهار او در فکر معرفت. اینه که میگم خیلی صحبت دقت کنید در حرف زدن، اینه که میگم خیلی انضباط در کلام رو رعایت کنید. که حال در یه جای از بحث امشب با خدمت عزیزان اشاره کنم. فرمود این تشخیص صفات و عدم صفات خیلی مشکل نیست، اما این منافق نمیخواد بفهمد به خودش به وجود خودش فکر کند که سفیه هست یا نه. ولکن لا یعلمون، نه ولکن لا یشعرون. فرمود ولکن لا یعلمون، اینها علم به این ندارند، نمیخوان بدانند که چی هستند و که هستند. دوست دارند حجابی روی بعضی ها در جامعه این چنین افرادی هستند، میخوان همان که هستند نفهمند که هستند، میخوان جوری زندگی کنند که ندانند کی هستند و چی هستند، در یه بیخبری مطلق به سر میبرن، دوست دارن اینطور زندگی کنن، اون شخصیت و چهره واقعی خودشون رو نمیخوان خودشون بشناسند، معرفت به چهره واقعی خود حاصل نمی کنن و نمیخوان بکنن. این درد بزرگیست برای انسان که ندارد کیست و چیست و چه دارد و چه ندارد. فرمود اینها سفیهند ولکن لا یعلمون و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. خب تا اینجا دو پیشنهاد گفته شده بود، آیه قبل آیه 12 و آیه 13، و خدمت سروران عزیز در اون هفته که سخن گفتیم اشاره کردیم که خلاصه به هر حال تعلیم و تربیت را اگر بخواییم خلاصه کنیم در دو بود خواهد داشت و در دو کلام خلاصه می شود. یک، فعل ما ینبغی، دوم ترک ما لا ینبغی، انجام دادن اون چه سزاوار است انجام دادن اون و ترک کردن اون چه ناسزاوار است انجام دادن اون. که گفتیم یه تقوای کامل هم مرکب از اینه، اون چه باید انجام بدهد یه مسلمان انجام بدهد و اون چه نباید انجام بدهد اجتناب کند و ترک کند و انجام ندهد. این دستور اسلامی که خدا به اینها داد همین بود. فرمود اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، نکنید این کارها را، آیه قبلی اذا قیل لهم آمنوا، ایمان بیاورید، اون چه باید انجام بدید انجام بدید، یه چیزهایی که باید ترک کنید، یه اعمالی که باید انجام بدید، کارهایی که اجتناب باید بشود، کارهایی که ارتکاب باید بشود، یعنی انجام باید داد. اینها از هر دو سر زدن، گفت خداوند توصیفشون رو تمام. صفت بعدی منافق مطرح می شود و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، اینها هنگامی که ملاقات می کنند با کسانی که ایمان آوردند با مؤمنین می گویند آمنا، می گویند ما هم مانند شما ایمان آوردیم، ما هم مؤمنیم، ما هم مانند شما معتقدیم به ایمان. و اذا خلوا الی شیاطینهم، به هنگامی که با شیطانهای خودشون خلوت می کنند، با هم فکرهای خودشون خلوت می کنند، قالوا انا معکم، میگن ما که با شما ایم، انما نحن مستهزئون، نیست ما استهزا می کنیم، به بازی گرفتیم مسلمان ها و مؤمنین را، و الا ما دلمون با شماست و بوی ما ذره ای ایمان نداریم و انتقاب نداریم. این یه صفت دیگر منافق. اذا لقوا الذین آمنوا، خب بگوییم واجب کلمه را، اینها هنگامی که لقوا، کلمه لقوا از ماده لقا میاد، لقا به معنای دیدار است. نهایت در خود کلمه لقا دو سه نکته وجود دارد، لغو و اذا لغو الذین آمنو. اولا تعمد در لقا وجود ندارد، یعنی اگر دو نفر در کوچه میان هیچ تصمیمی ندارن که این کی بیاد اون کی بیاد، از کوچه رد میشن، هم رو میبینن به حضور هم میرسن، این ملاقات است، با برنامه قبلی هم نبوده، یعنی ممکنه ملاقات اعم باشد، با برنامه بی برنامه. یک، خب این بود رو میرساند که اینها خیلی تمایل به دیدن مسلمان ها و مؤمنین ندارن. اذا لقوا الذین آمنوا، انگامی که گذری میبینند اهل ایمان را، اهلی نیستن که بخوان با مؤمنین نشست و برخاستی بکنن، دیداری بکنن. منافق بیزار است از روی مؤمن، روی مؤمن رو نمیخواد ببیند، او میخواد منافع خودش رو حفظ کند و به کام دل برسد، لذا تمایلی به دیدار اهل ایمان ندارد. وقتی میبیند گذری رد میشد، در برخوردهای سلام علیکم میگوید، ایمانداری میگوید و رد میشد، تظاهر به ایمان میکند رد میشد. نکته دومی که در کلمه لقا وجود دارد، این رو در فمن کان یرجو لقا ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در آیه پایانی سوره مبارکه کهف خدمت عزیزان این رو در دو سه رمضان قبل اشاره کردم. اون کسانی که رجاع به لقاء خدا دارند باید ایمان بیاورند و عمل صالح کنند و شرک به خداوند نورزند. از کلماتی که ما الان زیاد به کار میبریم، خصوصا در مواردی که شهداء فی سبیل الله، شهداء عزیزمون رو تشییع کردن، نام اونها رو میگفتن، اعلام میکردن، میگفتن فلان شهید به لقاء الله غیب است، کلمه لقاء الله خیلی متداول شد در بین ما در این سالها. کلمه لقاء الله رو خب بد نیست اینجا مناسبت کلمه اذا لقوا الذین آمنوا عرض کنم. خود لقا خب ترجمه بدی میگن دیدن، لقا یعنی دیدن، دیدن خدا، خب این گوشه دارد این کلمه، آیا مگر خدا دیده نیست که دیده بشه؟ بعضی ها به این اطلاعات قرآن تمسک کردن، گفتن آری خداوند در دنیا که دیده نمیشود، اما در عقبا دیده میشود. و من کام یرجو لقا و ربه، کسانی که طالب دیدار خدا هستند، در دنیا لا یمکن اما در قیامت یمکن، پس از مرگ ممکن است اما در دنیا ممکن نیست. لقاء الله امریست میسور. بعض از اهل سنت این اعتقاد رو دارن، دیدن خدا را در دنیا محال می دانند اما در عقبا جائز می دانند، می که خدا در قیامت دیده می شه. وجوه یوم از ناظره الى ربها ناظره، این آیه مثلا استدلال می کنن که در قیامت چهره هاییست مبسوط که اینها به خدا نظر می کنن. خب میگن نظر میکند، لازمش اینه خدا رو ببیند مثلا. و حال اینکه خود تعابیر قرآن راه گشاست، من این رو با بیان فارسی ابتداءً خدمت عزیزان بگم، بعد منطبقش کنم به بحث و اهل کلام مثلا کذایی فیس تو فیس میشه، یعنی چهره به چهره اینا مقابل میشوند، هم رو میبینند، برخورد میکنند، ملاقات میکنند. گاه این گونه دیدار است، خب این یه نوع دیدن است. اما لقا اعم از اینه، لقا لازمه لقا و ملاقات نه این است که انسان ببیند کسی را و وجود خارجی را ببیند، این نیست. من جمله من باب مثال، مثال فرض کنید گاه ممکن است یه نابینایی به دیدار یه مقام بزرگی مشرف میشه. انجمن روشندلان ایران نابینایان میان مثلا خدمت مقام معظم رهبری، رادیو اعلام میکند میگه این انجمن با مقام معظم رهبری ملاقات کردن. خب ایشان رو دیدند آیا ندیدند؟ ملاقات کردن. این ملاقات، این دیدار است، ندیدن. دقت فرمودید؟ دیدن آن است که انسان رؤیت خارجی دارد، اما ملاقات اعم گاه میبینه، گاه حضور دارد اما نمیبیند، یعنی لازمه لقاء دیدن نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه، ملاقات و لقاء الله یعنی حضور در بزم حضرت احدیت، یعنی به صوت دوست رو درک کردن، یعنی در محضر قدسی او بودن. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و از پیمانه وصل باده نوشیدن لازمه اون دیدن نیست، که دیدن شأن حضرت هر نیست. خداوند نه در دنیا دیده می شود نه در عقبا دیده می شود، اما درک محضر حضرت سبحان در قیامت درس می دهد برای مؤمنین و متقین که نام اون لقاء الله خواهد بود. پس دیدن در کار نیست. این یه نکته در خصوص به مناسبت و بهانه کلمه لقاء خدمت عزیزان در اون وادی و در بحث ملاقات لقاء الله خاطر مبارک عزیزان مستحضر باشد. اینجا فرمود به اذا لقوا الذین آمنوا، اینا هنگامی که دیدار میکنن با مؤمنین قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم. بسیار. و اذا خلوا الی شیاطینهم، اما هنگامی که خلوت میکنن با شیاطینشون. در کلمه لقا تعمد نیفتاده بود، در کوچه بازار هم رو میبینن، اما خلوت کردن کی خواهد بود؟ تعمد دارد انسان وقتی که کسی رو دوست میدارد، باید کسی محبتی دارد، علقه‌ای دارد، میگه کی میشه خلوت شما رو ببینیم، باشد که در جمع نباشیم و تنهایی با شما باشیم، گوش خلوتی شما رو ببینیم، گپی بزنیم، با هم نشستی داشته باشیم. خلوت کردن برخواسته از عشق و علاقه است، جاذبه دارد، تعمد دارد. و اذا خلوا الی شیاطینه، منافقی چنین کسی است که این در دلش جاذبه و محبت شیاطین و کفار و مشرکین هم که خودش وجود دارد، اینا فلواقع با او هم خطن، این دوست می‌دارد با اینها خلوت کند. اذا خلوا الی شیاطینه، با اینها به دور از اغیار بنشیند و صحبت کند. خب وقتی که می‌نشیند با اینها چه می‌گوید؟ قالو، وقتی که می‌نشیند می‌گوید انا معکم، ما با شما هستیم. اینجا کلمه الی شیاطینهم را داریم، اذا خلوا الی شیاطینهم، هنگامی که خلوت با شیاطین خود می‌کنند. خب کلمه شیطان با قبلا در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در ابتدای سوره بارکه حمد خدمت عزیزان توضیح کامل دادم، دیگه تکرار نمی کنم. همین مقدار که گفتیم شیطان معنای عمده و احتمال قوی که در کلمه شیطان وجود دارد از ماده شتنه می آید. شیطان از ماده شتن و شتنه می آید به معنای موجود بعید و دور، دور از رحمت الهی و اون سبا خداوند متعال. و در کلام و در لغت عرب شیطان به معنای هر موجود متمرد است، هر موجود سرکش و متمردی رو عرب شیطان میگوید. این اسبهایی که بر اساس نجابتی که اسب دارد آرامش دارند به جای خود، اون اسبی که نه، وقتی که سوار میخواد سوار اون میشه، به جایی که سر رو فرود بیارد پشت میبرد، آلیز میزند، لگد میزند، گاز میگیرد، مثلا عمله میکند، یه حرکتی نشان میدهد، علوفه صاحب رو خورده است و این گونه عمل میکند، به این اسبها در عرب میگن شیطان. این اسبهای آلیزن متمرد آسی سرکش را شیطان میگویند. به این مارهای خطرناکی که اگر کسی هم کاری به اینها نگیرد اینها به او کاری میگیرند، عرب به اینها میگن شیطان. اون حیه و اون مار به اصطلاح گزنده بد هیبت بد ذات رو به تعبیر ما اون رو شیطان مینامد عرب. هر موجود متمردی رو شیطان میگن. من جمله خداوند متعال اینجا منافق رو شیطان مینامد. اذا خلو الی شیاطینه، یعنی الی اینا وقتی خلوت با هم فکرانشون میکنن، با هم کیشانشون میکنن، با منافقینی مثل خودشون. شیطان اینجا اطلاق دارد، انتباه دارد بر منافق. از شیاطین قرآن یکی منافق است. فرمود اینا هنگامی که خلوت میکنن با شیاطینشون، قالوا انا معکم، اینها میگویند انا معکم، ما با شما هستیم. ما به ظاهر ادعای ایمان و اسلام کردیم، انما نحن مستهزئون، و هدف ما استهزاء اهل ایمان است. خب کلمه استهزاء را بگم خدمت عزیزان، کلمه استهزاء، ما استهزاء را معنای مسخره کردن معنا میکنیم. خب بین استهزاء و تمسخر فرق است. کلمه استهزاء از ماده هزا می آید، هزا با همزه آخر، هی حوز دارد و همزه دارد در آخر. هزا خود هزا در لغت به معنای یه امر سریع است، یه کاری که سریع انجام میشه میگن هزان. مثلا میگن قتل هزان، فلان کس مات هزان، کشته شد یا مرد هزان. خب این خیلی فرق میکنه، خیلی فرق داره. یه کسی فرض کنید مدتی ابتلا دارد، مدتی کسالت دارد، مدتی ابتلاعات اونچنانیست، برای یه زمینه های آمادگی برای رحلت فراهم شده. این مرگ فرق داره با اون مرگی که عزیز انسان پهلوی آدمی نشسته است. یک مرده برگی یعنی میگی مات رحمه الله، افتاده است، سکته کرده است، آنن در مجلس جان داده است. خیلی کوبنده است، خیلی کوبنده است که مرگ عزیز و انسان دفعن و آنن ببیند. این رو میگن مات هزعن. وقتی که استهزا از این ماده میاد، از ماده هزع میاد. از کردم هزع به معنای سرعت. حالا بین استهزایی که ما میگوییم و سرعت چه رابطه وجود دارد؟ از خود همین کلمه استفاده کنیم. گویا خود سرعت در امور خیلی مقامی ندارد، جایگاهی ندارد. انسان موفق اون انسانی است که سریع عمل نمی کند. انسان موفق اون انسانی است که در تصمیم گیری ها هیچگاه سرعت به خرج نمی دهد. در سخن گفتن ها همان گونه که عرض کردم در ابتدای بحث، سریع جواب نمی دهد. انسان عاقل و اندیشمند اون کسی است که تأنی دارد در زندگی. از تأنی من الرحمن علی عجلته من الشیطان. انسانی که میخواد وقتی جمله‌ای به اون گفتن پاسخ اون رو بدهن، موفق کسی است که تأمل میکند. اول اندیشه واندهی گفتار. اون انسانی که تأمل دارد اونگاه پاسخ میده. آدمی وقتی که در صدد جواب گفتن است، یه جمله‌ای بود میگفتن اینو قدیمی ها که حرف حساب جواب نداره. عکسش هم درست است، حرف جواب حساب نداره. وقتی کسی میخواد سری جواب بده دیگه اینجا حساب در کار رو حرفش نخواهد بود. اون یه ناسزا میگه، این میگه پدرت مادرت هم مثل این. اون دیگه به خودش قناعت نمی کند، پدر مادر رو اضافه می کند. مثلا وقتی در مقام جواب باشه کسی بخواد سریعا جواب بده، این مفاسد به دنبالش میاد. تأمل در جواب دادن، تأمل عدم سرعت در تصمیم گیری. موفق الانسان است که سریع تصمیم میگیرد. بحث یه زندگی است، یه آری و نگفتن به دنبال اون 40 سال 50 سال زندگی مشترک است. این تصمیم گرفتن و تأنی در اینجا مطلیت دارد. قرض قراردادی گذاشتن مقابل شما، میگه دا ما اصلا عادت نداریم به این که نگاه کنیم، ما اونقدر اعتماد داریم، دوستی صفاقت است، این حرفا چیست، ما چشمسته امضا میکنیم. سریع کجا باید امضا کنیم؟ فقط نشان بدید کجا امضا کنیم. نه، این شهامت نیست، این فایده ای ندارد. این طرز تفکر انسان عاقل حکیم و فکور آن است که بخواند از سه عدد رو تازه، نه یک مرتبه، سه مرتبه این متن رو بخواند. خوب نقاطها رو نگاه کند، وصل و فصل رو نگاه کند، ببیند چگونه این جمله ها رو به هم عطف کردن، نتیجه به یک عدیبی مشورت کند اصلا، ببیند چقدر اون از متضرر میشه، چقدر یک امضای نابجا میبینید. آقا میبر از کف انسان همه چیز را. مگر هزاران مورد مثل این ندیدیم؟ مگر وجود ندارد مثل این که یک نابجا تصمیم سریع گرفتن، زود قلم و کاغذ پاراف کردن، امضا کردن، خب به دنبالش گرفتاری و بدبختی مدام میاد. انسان موفق اون کسی است که امضا با تأنی، کلام با تأنی، پاسخ با تأنی، همه چیز رو بدون سرعت. سرعت مذموم است در این مسائل. انسان با تأنی عمل کند. اما گونه که عرض کردم از حدیث از رسال در باب خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود از تأنی من رحمان، حتی در پاسخ دادن گاه بعضن خدمت وجود مقدس امیر المؤمنین میومدن و سوالی مطرح میکردن دیگران، اصحاب نشستن به حضرتش در محضرش حضور دارن، یک کسی میومد سوال میکرد آقا این شخصیت کسیست که در کف و علم وجود عدم، این کسیست که تمام هستی در کف و اعلم و به طرق سماع من الارض، راه های آسمان، نه این آسمان و کهکشان، اینا که چیزی نیست، اون آسمانی که زمولک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر اون چه خدمت جام و جهان نما بکنن، اون آسمانی که کروبیان در اونجا هستند، اون ملکوت اعلا، من راه های ملکوت را از ملک بهتر میدانم، اون کسی که از حضیض خاک تا اوی فلک فاش دیدم سر الله و مک، اون شخصیت مقدس هنگامی که سوال از محضرش میکردن امیرالمؤمنین وقتی که سوال میشد عزیزان سریعا پاسخ نمیداد، سوال مطرح میشد از تعمل میکردن. آقا بعض از اصحاب همچین مقدار خلاف توقعشون بود، گاهی میده آقا ازت تعمل، چرا ازت تعمل میکنن؟ آقا که باید اون سوال را نگفته پاسخ رو بدن، ما این تو توقع داریم از آقا، نه اینطور نیست، نه باید بعد سوال کرد چرا آقا این کار را میکنید، چرا شما با تأمل پاسخ میدید؟ فهمیدن توقیرن للحکمه، توقیرن للحکمه، اینجا باید پاسخ رو با تأمل، اگر سریع گفتی ارزشی سریع هم میره، اگر سریع پاسخ دادی هم سریع براموش میکنه. آن وقتی نشست آقایی بعض از علمای اعلام این اعلان میبینید، یک کسی میاد مسئله سوال میکنه در کوچه در بازار در حال رفتن سوال میکنه، میگه این مسئله چیست؟ این فقیه بزرگوار این عالم میگه تشکر مسجد خدمتتون خواهم گفت، ان شاء الله فردا بیاید خدمتتون خواهم گفت. حالا بس این بزرگوار میدانه برای مراجعه، نمیگه که برم مراجعه کنم، آگاهه به فرق، اما اینی که برای این است که این وقتی برن تا فردا فکر کنند که پاسخ سوال چه خواهد شد، وقتی فردا بیاد پاسخ رو بگیره جایگزین در ذهنش میکنه. این بین معلم و متعلم هست، وقتی این حالت آمادگی ایجاد میشه چی میشه؟ چیلی میشه؟ پاسخ موافق مخالفه؟ این یک وقتی آمد به خواستگاری گفته آقا بعد دکتر ما اصلا ششتان ملک و شما و کنیز شما چیست؟ بعدم این دیگه آقا وقتی گفتن آقا نمیدیم این کار رو عمل کنن مردم، آقا به هر حال یه مقداری در حدی که شونات اقتضا میکنن، یه مقداری تأمل، یه مقداری فکر، بررسی، حالا انشاءالله تصمیم گیری کنیم، فردا استخاره کنیم، استشاره کنیم، این یه مقداری توقیرن، این خودش وقاری ایجاد میکنن، این یه مقداری تأمل در هر مسئله، خوب تفکر طرفی نیست، اونها فکر کنن، دینها فکر کنن، امیر المؤمنین توقیرن به حکمت، به خاطر عظمت و اهمیت حکمت باید عجله نکرد، سرعت نباید، نباید سریع پاسخ داد، این گونه مطلوب است. خدای رحمت کند استاد فرزانه فقیه بزرگوار ما، هنگامی که سوالی از محضرش مطرح می شد به خاطر اینکه سریعا پاسخ ندند سوال رو دو سه مرتبه تکرار می کردند، با خود سائل و سوال کننده سوال رو تکرار می کردند، شما اینطور گفتید، سوال شما این گونه است، دو سه مرتبه سوال رو تکرار می کردند، زمانی فاصله می شد، خوب سوال مطرح می شد، به جای جواب سوال برگردانده می شد، انگامی که کاملا تثبیت می شد اونگاه لب باز می کرد و پاسخ رو مطرح می دارد، توقیلا به حکمت، خاطر اون که حکمت کلام، ارزش کلام باقی و محفوظ باشد. استهزا از ماده هزر می آید، هزر به معنای سرعت، عرض کردم سرعت لازمش تخریب و خراب کردن است، استهزا از این ماده هنگامی که کسی رو ما می خواهیم به تعبیر ما بکوبیم و خراب کنیم و موقعیت اون رو تخریب کنیم، این عمل به استهزا می گوید. وقتی می خواهیم کسی رو به جاهت اجتماعی اون رو از بین ببریم، اعتبار اون رو قدشدار کنیم و لکدار کنیم، ضربه به حیثیت رو بزنیم، نام این عمل استهزا هست. نهایت حال گاه استهزا می کنیم، یعنی کسی رو تخریب می کنیم، یه عملی انجام می دیم که با این عمل این تخریب می شه، این وارد شد ما عمدن مثلا برن اعتنا نکردیم، یا بعض از کارها که متأسفانه متداول است عمل کردن که این آقا رو تخریبش کنیم، این آقا رو در وجود مقدس هست مجتبا به ذهنم آمد یه لحظه الان عرض کنم. علیه السلام گاهی مثلا حضرت رو دعوت مجالس میکرد معاویه، وقتی وارد میشدن تمام جانی که در مجلس داشت پر میکردن، آقا میبودن جا نبود تو مجلس نشینه، به دین گونه میخواست تخریب کنه حضرت رو، استهزا میکرد، میخواست از تو آقا ایستادن این طرف اون طرف کجا بنشینی خدا جایی نیست، تا یک گوشه ای روی کفشی رو قول مادم در این طرف جایی مثلا حضرت بقشت اینطور میکوبید وجود مبارک هست مجتبا علیه السلام. حالا گاه ما کسی رو میکوبیم کار به همینجا تمام است، اما گاه نه، اگر کسی رو تخریب کردیم به دنبال شده که این رو زیر پرچم بیاوریم، این رو زیر بیرق خودمون بیاوریم، نام این تمسخر است. تمسخر و سخریه بیشتر مطلب دارد تا استهزا اعمه، یعنی ما یک کسی رو تخریبش کردیم به خاطر اینکه این تصمیم خودمون کنیم، به خاطر اینکه زیر امر خودمون بکشیم، نام این سخری است. مسخره کردن بیشتر باز قبح دارد تا استهزا، استهزا بد و مسخره کردن بدتر از استهزا، این هر دو از سنن زشت اخلاقی ناپسند است که مکرر در قرآن کریم این رو به جاهلی نسبت داده از خداوند، این رو عمل ناشایع ورای از خرقومن من قومن، این نهی مؤکد از آن داریم که حیثیت افراد رو رعایت کنند انسانها در جامعه. فرمود انا معکم انما نحن مستهزئون، هدف ما استهزاه، ما میخواییم این مسلمان ها رو تخریبشون کنیم، ما اگر با اینها ادعای ایمان میکنیم میخواییم اینها رو خرابشون کنیم، اینها رو به زیر بکشیم موقعیت اینها رو و اینها رو تحقیر در جامعه داشته باشیم، به الا ما نه ایمان داریم و نه مؤمن مسلمان را قبول داریم. خب این سخن به خداوند از زبان منافق و منافقین میگویند و اونگاه پاسخ اینها را خدا میدهد، الله یستهزا بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، ادامه سخن و پاسخ است که ان شاء الله خدمت سران عزیز ادامه همین آیات رو از شب دوشنبه یعنی یک شنبه شب که یک شنبه روز اول محرم خواهد بود، از شب دوم محرم در همین مکان شریف خدمت عزیزان از همین آیه الله یستهزا بهم ادامه خواهیم داد اگر زنده بودیم خدمت عزیزان در طی ایام عاشورا، همین آیات سوره مبارکه بقره رو خدمت سران معظم تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله بر محمد الله یستهزا بهم و یمدهم فی طغیانه، خداوند خود استهزا اینها میکنند، خداوند اینها رو در طغیان و سرکشیشون فرو میبرند و چه میکنند و چه میکنند، پاسخ اینها رو خود خدا میدهد، اینها به استهزا اهل ایمان برخواستند. معاویه حسن ابن علی رو مسخره میکنند، معاویه اون کسی رو مسخره میکنند که پیغمبر مکرم اسلام بارها می فرمود من حسن رو دوست می دارم و اون کسی که حسن رو دوست می دارد دوست می دارم، خدایا تو شاهد باش من دوست می دارم دوستداران حسن رو و تو دوست بدار دوستداران حسن رو، به عنوان دعامت رو می کرد پیغمبر اسلام، خدایا دوستان حسن رو تو دوست بدار خدایا. او کسی که این دعای پیغمبر رو پشت سر دارد، کسی که این گونه پیغمبر خدا برای دوستان او دعا می کند، بگو معاویه خبیث پلید این فرزند هند و این فرزند بوسفیان استهزا بکند، الله یستهزا بهم، خدا استهزا معاویه خواهد کرد که کرده است، ننگی بیش از او باقی نمانده است، سنت خداوند جزی نیست در حق اولیاء خودش و در حق این خبیثان روزگار جزی نمانده است. یزید عمل کنه، یزید استهزا کنه، یزید وجود مقدس حسین ابن علی را استهزا کنه، الله یستهزا خدا استهزا کرده است و استهزا میکنه. آیانی که رفتید به شام حالا شاید به شما نشان دادم که کجا مدفن و محل دفن جرثومه خبیثه یزید است، مثلا به شما گفتن حالا یه خواهری از وجود مقدس حسین ابن علی و حسن ابن علی هم اونجا هست، اون جلالت، اون شکوه، اون عظمت رو انسان میبیند یادگار آن بانویی که کربلا می برد اگر زینب نبود، اون زینبی که کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پج مرد اگر زینب نبود، شیعه می پج مرد اگر زینب نبود. اون با اون همون چنان با اون جنالت با در پرچمنده ساده ها زینب کبرا و هنوز با جنالت بیوزد و کوردلان تاریخ ببینند یا نتوانند ببینند. آن بانوی که ایستاد با اون قدرت جهانت فریاد برآورد: یزید کد کیدک بس اسعیک ناسد جهدک فالله لا تمهو ذکرنا لا توی تو وحینا و هر رنگ که الا فرد و ایام که الا عدد. چه پندار کردی ای یزید خبیث؟ به تعبیر ما آیا تو میتوانی؟ تو نمیتوانی و لا تمهو ذکرنا، تو کسی نیستی، تو اون قدرت رو نداری که ذکر و یاد ما خاندان و از دلها ببری. باز هنوز چیزی دو سه روزی فاصل نیست، دلها آماده است، باز این چرستخیز عظیم است که زمین بی نفخ صور یک سره تا عرش اعظم است. باز دو سه شب دیگه آسیایی ها در میاد، پرچم های سیاه رو میزنند، باز اعلام میکنند مگر چه خبر است، میگند لا ایام عاشورای وجود و مقدسه ابی عبدالله الحسین در نزدیک میشه. لا تمهو ذکرنا، تو نمیتوانی یاد ما خاندان رو یزید از بین ببری. هل لعنی که الا فنت، تو چی خیال کردی مدتی بیش فرصت نداری؟ محق خواهی شد، آنچه باقیست ما هستی، مرگز نمیردان که دلش زنده شد بهش. سبت هست بر جریده عالم دوام ما صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسم الله العظیم العظم العظم.